رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
یادت باشه هر چی صادق‌تر باشی بیشتر بهت شک میکنن، هر چی دلسوزتر باشی بیشتر دلتو میشکنن، هر چی قلبت رو آسونتر در اختیار بذاری راحتتر لهش میکنن، هر چی آرومتر باشی فکر میکنن آدم ضعیفی هستی، هر چی بیشتر به فکر دیگران باشی بیشتر حقت رو میخورن، و هر چی خودت رو خاکی‌تر نشون بدی واسات کمتر ارزش قائلن. تلخه اما این حقیقت زندگی رفیق.
یا محول الحول و الاحوال، یا مقلب القلوب و الابصار، حول حالنا الى احسن الحال. سال نو میلادی شما را سال نو میلادی را به شما تبریک میگم. در آخرین روزهای، یعنی در آخرین ساعات سال قدیم هستیم، سال 2021، سالی که با کرونا به پایان گرفت و همه فکر میکنن سال 2021 تمام میشه میره پیکاش، نه موندگار شد این کرونا، حالا جریان اومیکرونش هم اومده. اینا درست گفتم میگه حول حالنا درست بده؟ نه، برای سال تحویل خودونه، در اصلت فرقی نمی کنه. امیدوارم که خوب باشید، هر جا که هستید خوب و خوش سر حال باشید. برنامه 207 صفحه کلاج است که در خدمتتون هستیم، در آخرین برنامه سال 2021 و ورود میکنیم به پنجمین سال این برنامه، برنامه‌ای که از یک صحبت کوتاه رادیویی با جناب اوحدی که 10 دقیقه 15 دقیقه بود فکر کنم شروع شد و رسید به 1 ساعت و 51 دقیقه 2 دقیقه، بعضی موقع 54 دقیقه تصویری از برنامه 124 که به تلویزیون میهن تیوی من رفتم تصویری شد، تا همین الان که هم تصویری هم به قول این یارو جرجقه نظام مزار شریفی دانا پاک دست، نه پودکاست یا پادکست به قول ما ایرانی ها، از برنامه رادیویی یا شنیداری رسید به برنامه تصویری. امیدوارم که 207 برنامه‌ای که من براتون تقدیم کردم به حضورتون برنامه پربار و وزین بوده باشه، مورد توجهتون قرار گرفته باشه، بوده باشه. امیدوارم، هرچند که انتقادات بسیار زیادی از من شده، پیشنهادات بسیار زیادی، کمپلیمنت هایی که من دارید، آقا به به چه چه تو کجایی و این ور اون ور کجا، و اینکه اون که پشت سرمه همیشه باید دوست دارم دیگه گفتم یه فیلمی شد یادگاری دیگه، یعنی فکر نمی کردم که یک گوله برف باعث بشه که به یک بهمن عظیم بره. این الان این برنامه که دارم ضبط می کنم جشنواره مستقل فیلم های مستقل مالزی فیلم را پذیرفته در بخش مسابقه، در بخش بهترین کارگردان و بهترین کمدی، نه بهترین داکومنتاری یا بهترین مستند، که بسیار سپاسگزارم و همچنان منتظریم در نیمه نهایی هالیوود عصر جدید فیلم فستیوال هستیم، بخشی از هالیوود هستش. میدونیم که اینا اجازه ندارن که همجوری اسم هالیوود رو مثلا روی فستیوالشون بذارم. مطمئنن توی سایتی که من دیدم، منم معرفی که یعنی برند به نیمه نهایی رفتم، دیدم که بخشی از هالیوود هستن در بخش قسمت مستندش و برنده بهترین مستند کاپیتال فیلم فستیوال بلژیک شدم و از تهیه کننده خوشبختانه بسیار فیلم رو به بسیار فستیوال ها فرستاده، از شانس بعد من امسال آنلاین اکثرا چون ولی خب فرق نمی کنه برای من، فقط گفتم مهم صدای مادران، صدای این فیلمه که صدای مادران رو به گوش چهار گوشه نقاط دنیا با فیلمم برسونم، که گفتم از مالزی بگیرید تا هالیوود، از هالیوود بگیرید تا بلژیک، تا حالا صداش آمده، سویدم که رفتم و در صورت اونجارم که همه چی اوکی باشه. من زیاد صحبت کردم، این آخرین برنامه هستش که با این فرمت انجام میشه، 1 ساعت و 55 دقیقه از سال آینده، یعنی از هفته آینده، از برنامه 208 من مطمئنن برنامه رو 1 ساعت و 30 دقیقه بیشتر نمی‌بندمش، چون هم کوتاه‌تر بشه، هم دوستان بیشتر ببینم مورد توجه قرار بگیره، هم کمتر هرس و 20 دقیقه کمتر هرس بخورن. حالا موزیکا رو سعی می‌کنم کمترش کنم، به آیتما برسیم که در صورت خدا را خوش بیاد. خواهش میکنم ایراد نگیرید، آقا چرا عربی گفتی؟ این مال ما ایرانی هست. ما شوخی کردم، اصلا محبل الحلم اصلا نمیدونم چی هست و اینا، اینا گفتم برای سال جدید یه مقداری به بخندید. خواهش میکنم یه مقداری امسال خودمون رو عوض کنیم. آخر من نمیگم سراپا نقص این برنامه، ولی با همین نقصی بگذرید ازش. من یادم میاد دو سه روز پیش پستی توی اینستاگرام گذاشتم، یه باسن پشمالو، یه باسن لخت، باسن بدون پشم گذاشتم، نمیشم اینی کسیه که کرونا زده، واکسن کرونا زده، این کسیه که واکسن کرونا نزده. باور نمی کنید، برید تو اینستاگرام، فاجعه است. یعنی منو به گلوبالیسم محکوم کرده، متهم کردن تو غلط میکنی، مردم منو مسخره میکنی، غلط میکنی، میگی برو واکسن بزن، ما دوست نداریم واکسن بزنیم، واکسن مردم رو میکشه. آقا تو نزن. از روزی که واکسن ها زدن در هلند، شاید به انزه انگشتای دست مردن، کم شاید بیشتر ها، ولی از 300 نفر 200 نفر 150 نفر رسید به روزی یک نفر دو نفر، شاید هم اصلا بعضی وقتا صفر شد. الان هم که این اومیکرون اومده که دارن التماس میکنن که من الان امروز رفتم واکسن دوز سوم هم زدم، بوستر بهش میگن زدم، هیچ اتفاقی نیفتاد، نه دماغم بغنز خفی، دماغم بزرگ هستش، ولی نه دماغم شد 60 ماه، نه گوشام دراز شد، نه چیپ. من تازه به یارو زنم گفتم بودن که چیپ هم دارید بذارید، چیه منو میخواد کنترل کنید، چه ژنومی من دارم کنترل کنید، خواهشن یه مقداری چش رو چش بذارید، این واکسن رو بزنید، هیچ ایرادی نداره. نمیزنید لاقل از جامعه دور باشید تا تمام بشه این مسئله. گناه نکردن اونی که واکسن زده، توی که واکسن نزدی تو داری نمیبرش کن. آقا بریم آهنگ برنامه رو گوش کنیم و بیایم و بریم سراغ اتفاقاتی که سالی که گذشت. من میخوام تو برنامه میز مطبوعات حتما عنوان کنم و این یادم که دیگه اتفاقات امسال که دیگه واقعا فاجعه بود دیگه، همش کرونا و مرگ و میر و المپیکی بود. و حالا میریم داشته باشیم خبر خوبم بهتون بدم، استقلال و پرسپولیس هم از باشگاه آسیا محروم شدن. باید هم همین بشه. چرا مهدوی کیا توی مسابقه فوتبال یه پرچم اسرائیل رو سینه‌اش بوده، خشتکش دور گردنش کرا کرده، این مهمه؟ او که چیزی نداره محروم بشن، چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست. 430 صفحه از پرسپولیس، 427 صفحه از استقلال خطا گرفته AFC. فدا سر مقام معظم رهبری، این ایراد نداره. ایراد کجاست؟ اونجاست که مهدی مهدوی کیا لباسی پوشیده، مسابقه دوستانه بوده، پرچم اسرائیل رو سینش بوده، که داره رسیده به جایی که میخوان از مربیگری تیم ملی امید بذارنش کنار. ما با این مملکت حالا در این برنامه میبینیم یک سری بی سواد بی پدر و مادر کردن رأس کار. با من باشید با اولین آهنگ و با برنامه 207. بله 207 در خدمتتون هستم. من حمید سرتیت که دیگه یواشاش کشید کنار، رضا آزادی در خدمتتون هستم، کارگردان خیلی معروف و محترم. فدای شما.
یه عشقت رو گیرم، اشاره کن بمیرم، دیگه نگم چقدر تو رو میخوام، چقدر آرومی عشقم، خیلی ساده با یه چشمک تموم قلبم رو زدی به نامه، نگام کردی دلم ری، چه شد شهر رو به هم ری، گرفتی رگ خوابم رو تو دستت، دارم جامو تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت، نگام کردی دلم ری، چه شد شهر رو به هم ری، گرفتی رگ خوابم رو تو دستت، دارم جامو تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت. با قلب بی قرارت، آخه زندگی کنارت یه چی دیگه است، هوا تو دارم تو یه سینه یادگاری، آخه دفمی نداری، تکی از بس تکی از بس، نگام کردی دلم ریخ، چه شد شهر رو به هم ریخ، گرفتی رگ خوابم و تو دستت، دارم جام و تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت. نگام کردی دلم ریخ، چه شد شهر رو به هم ریخ، گرفتی رگ خوابم و تو دستت، دارم جام و تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت.
یک نفس ای پیکه سحری بر سر کویش کن گذری، گو که ز هجرش بفغانم بفغانم، ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم بزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم، من غرق گناهم، تو عذر گناهی، روز و شبم را تو چو مهری و چو باری.
من
نمیشه اون از هوشم میخواد بره، اینجوری از هوش بره، میخونه و آمپولو بهش میزنن و خود به خود که داره میخونه از هوش میره و بعدش دیگه آماده میشه اتاق عمل. این خانم خوش زیبای خوش زیبا نه خوش صدا مزد خوش صدای برنامه ما، او یه رحمان جمهوری اسلامی بلند شده، واقعا هم شوخی نیست، واقعیت. و دوتا از آخوندهای بزرگ این مملکت، یکی شیخ مجید انصاری، یکی هم یه پوفیوز دیگه، چون نمیشه دیگه لفظ بهتر از اینا انتخاب کرد، این دوتا رو با هم دیگه گوش کنید. اول برنامه است و یکم خوش به حالتون بشه که بوی رحمانشون واقعا بلند شده، از رهبری و اینا بریدن. این دوتا رو آیتم رو با هم ببینیم و برگردیم بریم سراغ برگشت خوردن سیب زمینی و کیوی و برنج و حبوبات و دلنو و بادمجونه که به کشورهای دیگه صادر میکنن و برمیگرده. سیب زمینی سمی برگشته، برگشت خورده از ازبکستان. حالا این دوتا آیتم رو ببینیم با هم دیگه و برگردیم.
اگر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران رو به پای قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق که دومین یا اولین قدرت هسته‌ای جهان بود برسونن، اگر با بزرگترین زرادخانه جنگی جهان رو در اختیار داشته باشن، مردم پشتیبان انقلاب نباشن، پشتیبان نظام نباشن، این قدرت ها یک روزه مثل برف آب میشه، که ما این که اتحاد جماهیر شوروی بدون شلیکی یک گلوله از هم بتلاشی شد. امروز هم محال است اگه فکر میکنم میشه نظام رو حفظ کرد بدون حضور مردم، با پشتیبانی مردم اشتباهه. و اگه فکر میکنم مردم ایران مردمی هستن که با دستور میتونن بگن شما اینا رو انتخاب کنیم، بگن چشم ما حتما میایم پای صندوق، اون آقا رو انتخاب نکنیم بگن چشم ما حتما میایم، اینجوری نیست. آژیر خطر به صدا در آمد در سال 98 بعد از آژیره های مکرری که قبلا به صدا در آورده بود.
شما هم بود مخشی جمعا صحبت کرده به مناسب از تفسیرم شب پنج شبه بود صحبت کردم، گفتم اونجا آقایون هی وعده به آینده میده، چهل سال وعده به آینده بده. من مخشی جمعا گفتم چهل سال دیگه صبر کنیم آقا این وعده تحقق پیدا میکنه؟ ارزونی فرابونی یا نه چند سال دیگر؟ گفتم در جهان گفتم من بشون تا چند سال دیگر تا بابا بمونه، بلکه سخترم میشه، مشکلترم میشه، این روید این روید این آقای میدونم راه به ترکستان است و راه به جهنم است، نه راه به بهش باشد.
پریسا میتونی با شاش جمله بسازی؟
خب آره، شوهرم دیشب رفتش خونه داده شاش.
بابا خیلی، منظورم از شاش به معنی جیشه.
خب حتما رفت خونه آب جیش.
بله واقعا بوی الرحمن رژیم به صدا در آمده خیلی وقته، منتها یک ویدئوی من دیدم مثلا همینجوری موندم چون نمیشد، دوستانی که شنیداری گوش میدن نمیشد بذارمش، بیشتر دیداری بود، داشتن یه سری تمپو ضرب و اینا میزدن، بعد یه های آخوندی اومد شروع کرد عربده کشی، ایام فاطمی هست نمیدونید، جمع کنید بی شورا بی کسافت و فلان اینا، 200 نفر داشتن نگاه میکردن، بعد دو سه نفری که داشتن تمپو اینا آدن آقا غلط کردیم، آقا فلان خوردیم، آقا معذرت میخوام. بعد یاد مغول ها افتادم که یک مغول برای یک استان ایران حکومت میکرد، کسی هم صداش در نمیامد، چیزی که من توی کتابایی که اون حاکمیت مغول ها بر ایران بود، وقتی اینا دیدم بودم وا خدای من، یعنی میشه، یعنی یکی نه از این 200 نفر امامه یارو رو بکنه تو حلقش، شاید گفتنش خیلی راحته، شاید پشمنده یارو آخونده ده نفر نیروی امنیتی و پشته بود نمیدونم، ولی واقعا خیلی وحشتناکه که اگه یه آخوند بیرون جیره عربده بکشید. صحبت ایام فاطمیه کردم و بزن برقص، یه کلیپی دارم خیلی جالبه، این ور خیابون بزن برقص، اون ور خیابون دارن سینه زنی میکنن، البته برعکس گفتن، این ور خیابون سینه زنی، اون ور خیابون بزن برقص. خیلی جالبه. یه چیزی هم بهتون بگم، خیلی ممنون که از برنامه شب یلدای من لذت بردید و گفتید بالاخره یه خنده ما رو لبای شما دیدیم. من که هر هفته دارم میخندم، منتها نمیدونم، شاید دوستان جوری دیگه عملیات جانگوله رو از من میخواستن که حالا یه کمی من نشون دادم دیگه در شب یلدا. بریم این تیکه رو ببینیم و بعد بریم سراغ سیب زمینی پشندی و این چیزا، که یک گزارش هستش که سیب زمینی‌هایی که فروختن به ازبکستان برگشت خورده، چرا برگشت خورده و چرا دارن میارن تو بازار ایران. امیدوارم که این کار صورت نگیره، چون یارو آشنا، یارو معاون امنیتی بود کی بود، غلامرضا آشنا بود کی بود، از این هویجایی که روحانی، گروه روحانی بود، گفته خواهش می‌کنم نکنید این کارا، مردم مریض نکنید. حالا بریم اول این تیکه رو ببینیم بعد مستقیم بریم سراغ سیب زمینی.
ایام فاطمی هست دارن نذری میدن و نوحه گذاشتن، بعد این ور میرفتن
اغلب تولیدات سیب زمینی و پیاز در استانی مثل کرمانشاه محصول کسانی است که آنها را کشاورزان مهاجر می‌خواهند. پدیده کشاورزان مهاجر پس از سالها استفاده بی‌رویه از منابع آب و خاک ایجاد شد، بیشتر در استانهای همدان و اصفهان. کشاورزان این استانها راهی استانهای همسایه شدند.
همدان آب نداشت، مجبور شدیم اومدیم اینجا.
چوها زیاد. همچین کشیدن تا خلاص شد.
سرنخ ماجرایی که ما به دنبالش هستیم از مرز صادراتی پرویزخان پیدا شد. بازار عراق نیاز زیادی به محصولات غذایی از جمله سیب زمینی دارد. اما گمرک عراق فقط گاهی اوقات تصمیم به آزمایش سیب زمینی وارداتی از ایران میگیرد.
آره خب مورد زیاد داشتیم تو مرز پرویزخان، حتی قرنطینه نبات ایران هم تایید میکنه، قرنطینه عراق برگشت میده.
کارشناسان مستقل و برخی کشاورزان بومی میگویند چند سالی است که یک دغدغه و نگرانی بزرگ دارند.
اینا وقتی میان زمین اجاره میکنن میخوان تو همون یک سال یا دو سالی که زمین اجاره کردن حد اکثر بهره برداری رو ببرن. ما اینجا مواجه میشیم با اینکه انواع و اقسام سموم و کودهای شیمیایی رو توی خاک آزمایش میکنن.
میان به خاطر اینکه قده سیب زمینی درش بشه اسید میپاشن. اینا دارن سم بخورده مردم میدن. وزارت بهداشت بیا سیب زمینی اصفهانی که برداشت میشه ببره آزمایش بکنه. بین حرف من صادقه یا دروغه؟
نمونه گیری آسان بود، اما پیدا کردن جایی که این نمونه ها را آزمایش کند اصلا اینطور نبود.
ما الان اگه نمونه ای بیاریم شما مجاز هستین برای ما آزمایش انجام بدید؟
ما نه نمیتونیم وارد این شیمی، نه.
بعد از چند روز سازمان جهاد کشاورزی پذیرفت فرایند آزمایش نیترات را بدون دخالت ما انجام دهد. نتایج ما خیلی فاصله نگران کننده ای از استانداردها نداشت.
160 مجازف است.
شاید نگرانی ما بیمورد بوده، اما چند روز بعد اسنادی به دستم رسید که نتایج آزمایش های نیترات سیب زمینی در دو سال اخیر را نشان می داد.
غیر استاندارد بوده، 860 غیر استاندارد.
پس از 20 روز جستجو کسی را پیدا کردیم که حاضر شد بدون آنکه شناخته شود آزمایش های جدیدی برای ما انجام دهد.
آنگه شیرین باشه تا این ماشه میشه
تجامل نیترات بیشتر
نیتراتش بالاست.
سازمان استاندارد ایران حد بحرانی یا حد اکثر قابل قبول نیترات در سیب زمینی را 170 پی پی ام اعلام کرده است.
ای بابا که برن بالا 610. این از مزرعه دیگه ای بود آقای مهندس. 480 490
این مرکب است. سیب زمینی هایی که برای آزمایش آوردیم تقریبا تا 700
آخرین عددی هست که نشون میده 710 پی پی ام. شما برخورد کردین با نیترات خیلی بالا 950.
نتایج برای محصول پیاز هم بیش از 3 برابر حد بحرانی اعلام شده بود.
300.
سازمان غذا و دارو زیر مجموعه وزارت بهداشت مسئول مستقیم نظارت بر سلامت مواد غذایی است.
الان شما نمیتونید نتایج سیب زمینی امسال به ما بدید؟ چجوری میشه الان؟
ما اصلا نتایج رو نمیتونیم بدیم. ما نتایج رو فقط به سازمان غذا دارو میدیم. مثلا نتایجش محرمانه است.
ها محرمانه است.
برای یافتن ریشه آنچه این نتایج را محرمانه کرده، باید به زمینهای کشاورزی برگردیم.
به خاطر راحتی کار خودشان سم و کد و اسید و داخل و چاو می‌ریزن. این خارجش یه سال اجاره کردن، سال بعدش هم اینجا نیستن که جوابگو باشن.
پدیده تجمع نیترات در اثر مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی به وجود می‌آید.
وقتی که ما استفاده میکنیم از اون حد مجازش بالاتر باشه، نیترات به نیتروزامین تبدیل میشه و نیتروزامین میتونه در بچه ها باعث کمخونی بشه و در بزرگسالها باعث سرطان بشه.
فرهنگیان که بحث
مرزبط کاری آموز پرورش به عنوان اولویت اول در نظر گرفته بشه، قطعا تأثیر خودش رو در جامعه خواهد گذاشت. حتما شما مطالبات به حقی که دارید و دارید پیگیری میکنید. ما هم در جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم، گفتم من هم در کنار شما هستم، همراه شما هستم، بین من که برشتر خدمتگذار شما هستم به شما عزیزان هیچ تفاوتی نیست. شما برشتر در طریق خودتون دارید پیگیری میکنید، ما هم از طریق مجاری ادراری که خدمت شما کردتونم اداری که باید پیگیری بکنید دارید پیگیری بکنید. من همون جلسه اول هم که تشریف بودید
بله از آن یک کشور گروگان گرفته شده توسط یک نفر برای شهوات اتمیش و میبینید که سیب زمینی اینم نیترات سمی توشه و اون یکی پیاز اونجوریه و هر چیزی که فرستادن برگشت خورده، یه جاش مشکل داریم. هر چیزی هم که ما نفتیم که فروختیم به اون چیز دیگه حواله کردن. ما خودمون صادر کننده پشمیم، مغولستان گفته ما جای نفتتون پشم میدیم بهتون، سریلانکا گفته ما جای نفتتون ماهی 5 میلیون دلار چای بهتون میدیم. 50 سال طول میکشه، 250 میلیون دلار نفت از ما خریدن دوره احمدی نژاد. اونها الان ببینید یک بی پدر و مادری مثل سعید جلیلی ببینید چجونه حرف میزنه، ببینیم. بعد میریم سراغ بی سوادی های مملکت ما که مملکت ما دست چه کسی از رئیس کتابخونه ایران، رئیس کتابخونه ملی یک کتاب نخونده. اجازه بدید سعید جلیل رو گوش کنیم با هم دیگه، بعد مستقیم میریم سر رئیس کتابخونه ملی ایران که دعوتش کردن تو تلویزیون که وقتی کسی رو دعوت میکنن به عنوان سمت جدید تو برو 4 تا کتاب عنوانش رو لااقل پیدا کن. ببین چه مکافات چه بدبختی تو مملکت ما هستش. اینا رو گوش کنیم هم دیگه، بعد ببینید که مملکت کجا داره قهقرا داره میره. فقط اسم دکتر و مهندس پشت اسم میندازن و هیچی، قد گاو حالیشون نیست با اسهایی از گاو. بریم صحبت های این یارو سعید جلیل رو گوش کنیم که تحریم باشه. ما کسانی داریم که اصلا خیلی راحت میتونن پدر در بیارن تو دنیا، همه کف کردن. ببینید این وضعیت مملکت ماست.
الان کی گفته که اگر شما با یک مانعی مثل تحریم خوردید ابتکارات در تبادل بانکی فقط تئاتر است؟ این نشون میده شما اشراف نداری به موضوع. ما برای همین موضوع با همین جوانان این کشور، با کسانی که تخصص دارن، با کسانی که تجربه دارن، 11 ابتکار برای تبادلات بانکی الان دوستان پیدا کرد. اینا نیست که رو کاغذ باشه، برخی از اینها همین الان دارد اجرا می شود که اصلا دشمنان ما از همین ناراحت هم. در ثانی تهاتر شما توان کشور رو پوست بز می دونید؟ یعنی که کسی اصلا نمی دونه کشور ما چیست؟ این توهین به ملت، تحقیر ملت، تحقیر کشوره. مثل یه زمانی که می گفت که مثلا بله کسانی که می گوین ما نفت رو ملی کنم اینا لولهنگ هم نمی تونم بسازن. شما امروز می تونید توانمندی های ما چیست؟ ما امروز در برخی عرصه های فناوری بالا به اصطلاح های تک صادرات داریم به خود اروپا. همین کشورهای اروپایی که شما رو تحریم کردن به دلیل اینکه شما جمعچین توانمندی دارید حاضرن از شما فلان کالا رو وارد کنن. پس شما می تونید پوست بوس؟ اگر یک تمرکز جدی بشود اتفاقا یکی از موضوعات همین تئاتر شما می تواند چه باشد؟ اینکه شما واکسن بدهی کالا بگیرید نه پوست بوس. این من متاسفم واقعا.
آقای رمضانی خودش آخرین کتابی که خونده چی بوده؟
عرضم به خدمت شما که من کتاب مربعای قرمز رو دست گرفتم، 3 صفحهشو خوندم و هنوز تمامش نکردم.
آخرین
کتاب همین دو سه روز پیش
بله. فرمودید از موقعی که مسئولیت گرفتین دیگه وقت نمیدید. یک کتاب خوب به اون پیشنهاد بدی.
من همین
دو سه تا کتاب پیشنهاد بدم.
عرضم به خدمت شما که خب کتابای خوبی که قابل مطالعه و قابل خوندن باشه الحمدلله الان کم نیست، تو حوزه‌های مختلف هم میشه بهش اشاره کرد. همین کتابی که عرض کردم، کتاب مربعای قرمز که خاطرات حاج حسین یکتاست از ایام دفاع مقدس، کتاب خوب و مناسب و خوندنی و جذابی است. زاویه دید و در واقع روایتی که ایشون داره و نویسنده کتاب سرکار خانم عرفانی که همراه با ایشون شدن برای اینکه این کتاب بدن، کتاب رو کتاب جذابی کرده که قابل مطالعه و خوندنه.
جزئی
جز این تو حوزه
بچه ما خیلی از بینندگانمون نسل جوونن، برای جوونا یه کتاب خوب معرفی کنی.
برای جوونا یه کتاب خوب معرفی کنم؟ الان تو ذهنم نمیاد واقعا.
میگن مهاتما گاندی میگه وقتی که ارزش ها عوض میشن، عوضی ها با ارزش میشن. حالا مهاتما گاندی، رسول خادم، انار سابقی اینا گفته زیاد مهم نیست. جمله بسیار زیباییه. رئیس کتابخونه ملی یا آقای دکترم بهش بستن، این آقا فقط تونسته 3 صفحه کتاب مربع قرمز رو بخونه، هاش فلان حسین یکتا هم هستش اینا. این میاد خیلی یعنی تو 3 صفحه که خونده تمام کتاب فهمیده که چقدر پرتم تراب و چقدر فلانه. 6 تا عنوان نیورده. یا این رئیس کتابخانه ملی حمید سرتیتر رضا آزادی نیست که پای کامپیوتر باشه یا پای موبایلش باشه یا بالای نردبون باشه. رئیس کتابخانه ملی یعنی پشت کتاب باید بشینه توی دفترش کتاب انقدر رو میزش باشه که نتونه کسی عرب روج رو ببینه. این وضعیت مملکت ماست. میدونید خودتون هم در جریان هستید دیگه. حالا کارشناس اتمی رو آوردن تو تلویزیون، یعنی آدم حیرون میمونه. میدونید چرا؟ چون حسن عباسی به خوش میگه من کیسینجر اسلامی ام. پشبند این کارشناسه میریم سراغ حسن عباسی. یعنی واقعا میگن آلبرت اینشتین و این داوکینز میگن اصلا مسلمون شدن بعد اینکه یه رو گوش کنید کارشناس اتمی را. بعدش بینیم سراغه یکی از چرتوپرتهای حسن عباسی، کیسینگر اسلامی، چکمه شمر لعین و چکمه ام شهین، هر جا از چرمند اما این کجا و آن کجا. کیسینگر میگه به افق محف شده، یعنی اینجوری زل زده به افق. اینجوری بریم دو تا آیتم رو با هم ببینیم و برگردیم.
10 ماژول یعنی ما تقریبا 72 میلیارد داشته باشیم در طول 10 سال. ما میتونیم بودن مشکل آب این 7 استان رو به تبع اون مشکل آب کشاورزی مشکلات دیگر رو رفع کنیم.
این ادعای شاخدار شبیه ویروسیابی با مستعانه. با 10 راکتور ماژولار میتونیم انرژی 24 کارخونه مشابه رأس الخیر عربستان، بزرگترین آبشیرین کن جهان رو تأمین کنیم. قیمت این مجموعه 190 میلیارد دلار خواهد شد. حالا فرض کنیم این مجموعه 80 سال بی وقفه کار کنه، هر متر مکعب آب خروجی اون 8000 تومان در میاد، در حالی که هزینه آب تموم شده برای دولت 2500 تومانه. اگه دولت یه شب یارانی آب کشاورزی رو قطع کنه، کل 2500 تومن رو از اونا بگیره، جدا از نابود کردن کشاورزی ایران، خسارت طرح این بسیجی به اقتصاد کشور معادل 12 سال قطع کامل صادرات نفته. حالا متوجه شدین یه بسیجی فقط بلد محمل به بافه؟ یا بیشتر توضیح بدیم؟
همونطوری که تو این منطقه از سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه سیاست‌های ایالات متحده و اذنابش رو زمین گذاشتیم، ما تا خود آمریکا رو نکنیم جمهوری اسلامی دست از پا بر نمی‌داری.
بله، محمل بافی و چرت و پرت گویی، یکی بسیجیه که میاد میگه این دلار این کارو کنه اون کارو. چه صحبت اتمی بود در تو؟ مثلا اتمی هم بود که من این تیکش انتخاب کردم، ببخشید اگه گفتم اتمی. و یکی دیگه هم ایرو حسن عباسی گندهشونه. حالا داشته باشید مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران در رابطه با تست PCR ببینید چی میگه. یعنی واقعا فاجعه است مملکت ما ها. یعنی واقعا یک مش بی سواد آمدن رأس کار، دقیقا برگشت به 43 سال قبل. مملکت ما متخصص نمیخواد، متعهد میخواد عزیزان. ما متعهد میخواییم، متخصص نمیخواییم. گوری پدر متخصص. این تیکرم گوش کنیم آقای مدیر کل آموزش پرورش به جای PCR تست کرونا، ببین چه چیزی میگه. بعد بریم سراغ اومیکرونی که هفته پیش من گفتم بچه‌ها دوستان عزیزان مواظب باشید. یک گزارشی اومده، اون گزارش میگم هنوزم میگم مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، مثل اون آخونده که درگیر نشید اینجا که هلند و اینقدر بگیر و بگیر و ببند و همین چیزا رو. اینا روزانه فقط آمستردام گند زده به همه جا، روزانه 12-13 هزار نفر داره مبتلا میشن، چون یک نفر در اومیکرون 13 نفر مبتلا میکنه. این دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم، چون هنوز آهنگ که تازه گذاشتن دیگه.
الان داشتن کارت واکسیناسیون برای حضور در مدرسه الزامیه و یا خیر؟
ببینید دانش آموز یا باید واکسن بزنه یا 15 روز یه بار تست CPR شو ببر.
یعنی پس الزامیه؟
ببین این دوتا در 06 این دوتا اومده. دانش آموز یا باید کارت واکسیناسیون داشته باشه یا دو هفته یه بار تست سی پی آر.
معلم ها چی؟
معلم هم همینطوری، کارمند هم همینطوری.
پیش از این گفته شده بود که هیچ الزامی وجود نداره برای معلم ها و دانش آموز.
اصلاح شد عرض کنم خدمت شما تو 07 اصلاح شده، عرض کنم خدمت شما اینجوری دستور دادن.
یعنی اگر الان دانش آموزی به صلاح کارت واکسیناسیون نداشته باشه نمیتونه تو مدرسه حضور پیدا بکنه؟
سی پی آر باید بیار، تست سی پی آر شو باید بیار.
نظرتون اون تست منفی کرونا هست؟
امروز رنگبندی فوق‌العاده اومیکرون جایگزین رنگبندی عادی شد. علت سرعت انفجاری سرایت سویه اومیکرونه. در رنگبندی عادی بستری بیماران ملاک ارزیابی و تغییر رنگ شهرهای کشور بود، اما در رنگبندی فوق‌العاده اومیکرونی تشخیص حتی یک مورد ابتلای سرپایی به اومیکرون میتونه رنگ یک شهر رو به نارنجی تغییر بده و محدودیت ها هم بر همین اساس اعمال خواهد شد. اومیکرون ورود اتباع خارجی به ایران از مرز زمینی و دریایی را هم تا دو هفته آینده ممنوع کرده. معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی میگه ورود گردشگران خارجی از مرزهای هوایی مجازه. البته به استثنای 8 کشور آفریقایی و 4 کشور انگلیس، فرانسه، نروژ و دانمارک.
زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن. این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن. این حرامه.
بله، نماینده بی سواد کم داریم تو مجلس، حالا آوردنش تو تلویزیون و داره صحبت میکنه که نماینده های قبلی معتاد بودن. این آیتم با هم دیگه ببینیم، خیلی جالبه. بعد بریم یه آخوندم پشمندش بگیریم که بار معروف بشوره ببره پایین. بعضی از دوستان ناراحت شدن آقا نبود، این آخوندا رو فقط باید همین کار انجام بدی باشون. این دوتا آیتم پشت سر هم با هم ببینیم. من میخوام آیتم پشت سر هم بذارم که پشت هم باشه که شما لذت برید. من خیلی تو این برنامه اول الان صحبت کردم، میخوام بیشتر آیتم ببینید و توضیحات کوتاه من.
یه جا گفته بودین که یه نماینده داشتین، حالا دورش رو نگفتین، نخون نبود، که معتاد بوده، معتاد تزریقی هم بوده.
بله،
تا آخر دورش هم می اومد.
بله، یه دور بوده رفت، همون دور اولی که ما اومده بوده. بعدش هم خودش هم به من زنگ زد، خب مجلس هم اومد گفت منو ببینم، گفتم برو بابا دیگه ولش کن، گفتم گذشته من اسم شما رو نبردم، اسمش حالم نمیبرم، ولی داشت قانون انتخاب مجلس ایراد داره. شما دربون اداره بخواد بشی از شما تست اعتیاد میگیرن مجلسی.
زکریا می اومد میدید افطار و سحرش به نص قرآن کریم کنار محرابشه، میگفت انالک هازا مریم، این قضا افطار و سحر تو کی میاره؟ گفت ملائکه از آسمون میارن. این مریم است، این مریمه. جبرئیل ارسلنا، سوره مریم است، ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خدای منان میفرماد من جبرئیل را به صورت انسان فرستادم، گفتم فنفخنا فی، برو فوت کن توش. عیسی ابن مریم حامله شده. وقتی این مریم با این شب عبادتی، با این روزا، با اون افطار سحر بهشتی، با این جبرئیل، با این فوت کردن، با این حاملگی تو مسجد قدس بیت المقدس، وقتی میخواد بزاد، جبرئیل اومد گفت مریم خانم، گفت بله، گفت اینجا مسجده، گفت یعنی چی؟ گفت زایشگاه نیست، گفت یعنی چی؟ گفت یعنی برو بیرون.
نه نمیتونی باشم بد بشی، نمیتونی ازم رد بشی، نفس متونم و خام تو همه عمر منی، جانم قلب من اشکنی، وای میمیرد لگر نواشی، اگه یه روز ازم جداشی، بیره دل من اشکن، من دلم گیره تونه روزشو یاد دم و کنه. ریشت زدی تو عمرم و جانم و احساسم، به خاطر اینه که من رو تو احساسم، نداره تا قد دوری قلب پر در همیشه زدی تو عمرم و جانم و احساسه.
بله، نمیدونم دابسمش زیبای کردی و همچنین فوت کرد توش دماغش احتمالاً و عیسی مسیح به دنیا آمد. چرت و پرتایی که اینا میگن و پول بودجه صدا و سیمایی که 10,000 میلیارد 8,000 میلیارد تومان شده برابر با بودجه آموزش و پرورش، کمتر از بودجه حوزه علمیه انقلاب اسلامی یا هر کسیفی که هستش. بریم صحبت بودجه و حقوق و تشکیل حقوقهای باور نکردنی رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم، سرتون سود بکشه. از این برنامه یک برنامه یک تیکه به نام لقمان شو، همون لقمه هستش که عروسکه، لقمان شو یه سری طنزای چند ثانیه هستش که هر هفته به حضورتون خواهیم رسوند. این دوتا رو با هم دیگه ببینیم و بعد بریم فکر کنم یه آهنگکی گوش کنیم.
سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً گزارشی از میزان پرداخت حقوق‌ها در دستگاه‌های مختلف ارائه داده که برق از چشم آدم میپرونه. شاید براتون باور کردنی نباشه که ما تو کشور کسی رو و یه کسایی رو داریم که دارن ماهی 284 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن، یعنی 87 برابر حداقل بگیران که ماهی 3,255,000 تومان دریافتیشونه. ساده بگیم کسی که با حداقل حقوق دریافتی داره کار میکنه باید 7 سال و 2 ماه کار کنه تا بتونه به اندازه حقوق 1 ماه نجومی بگیرا درآمد کسب کنه. در نظام اداری کشورهای مختلف دنیا حد اکثر حقوق نهایتاً 6 برابر حداقل حقوقه، نه 87 برابر. پرداخت حقوقها در نظام اداری کشورهای مختلف چارچوب خاص خودش رو داره و از سقف و کف تجاوز نمی کنه، چرا که اونها معمولاً از یک قانون در پرداختهای خودشون استفاده می کنن، ولی قانون پرداختها در ایران بسیار متنوعه، مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنا اعضای هیئت علمی، قانون هیئت امنا اعضای غیر هیئت علمی، خود قانون هیئت امنا و نهایتاً قانون کار. جالبه که بدونید حقوق‌های نجومی فقط مختص دولت نیست. مثلا در قوه قضاییه افرادی هستند که 184 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و یا در قوه مقننه حقوق 82 میلیون تومانی داریم و قوه مجریه رو هم که گفتیم 284 میلیون تومان. نظام حقوق و دستمزد در کشورهای توسعه یافته دنیا مبتنی بر اصل شفافیت و عدالت، یعنی پرداخت‌ها به صورت علنی افشا میشه و حداقل و حداکثر دریافتی‌ها هم در چارچوب‌های از پیش تعیین شده مشخص میشه. دو موردی که پاشنه آشیل ایران در قانون پرداخت حقوق هاست.
هیچی برای گفتن و خندیدن ندارم جز این. برو
انگاری دست گل و خوش بر و رو خوشاب و گل و خوشت رو بوده، ما رو برده دل و پس نیاورده، دل بره شاخ نبات بالا بلند، ما پیشونی ابرو کمن، دل ما رو برده دل و پس نیاورده، آخ چشاش خوشید و زلفه شب تاره، کسی دل بر به این ماهی نداره، صداش چیک چیک بارون بهاره، کسی دل بر به این ماهی نداره. زمین بیاد سخت تا ستاره پایین بیاد، حتی قشنگ ترین بیاد، ستاره من یه نفره، کس دیگه دلمو نمیبره، منو بخواد با دل و جون، دختر شاه هریون تو زمین و هفت آسمون، ستاره من یه نفره، کس دیگه دلمو نمیبره. وقتی که میخنده دل میبنده، ناز میکنه دلم، میریزه ریزه ریزه، خاطرش خیلی واسم عزیزه. زیر و رو میکنه، جارو میکنه غم و با خنده یه نازش، دلو میدم یه جا بهش، دلو میدم یه جا بهش. آخ چشاش خورشید و زلفه شب تاره، کسی دل بر این ماهی نداره. صداش چیک چیک بارون بهاره، کسی دل بر این ماهی نداره.
فقط بگو که میخوام یه چیزی بگم به
بگو.
نه میخوام
نه الان بگی دیگه، میخوام بذارم بگو.
اویه
ژاپنی فرمودین؟
نه خانومم میگو، خانومم تو که میگو بگو ددم وای.
ددم تو آذری هستیم؟
خانومم،
خانومتون آذری. خب یه ددم وای مشری بگید که اویه خیلی فوتبالیستا بود.
باش
بفهم
ددم وای.
بله، با برنامه 207 صفحه کلاش، آخرین ورژن سال 2021 در خدمتون هستم و امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی بوده باشه براتون. بعید میدونم، همه به نوعی ناراحت، غمگین، بعضی ها عزادار و بعضی ها هم خب حالشون گرفته است به خاطر مملکتمون که داره به قهقرا میره و فقط ما داریم نشستیم داریم نگاه میکنیم. مطمئنن آیندگان، صد سال آینده که مطمئنن هیچ کنه ما نیستیم، میگن که یک مشت آخوند شپشو یا دوزاری بر یک 80 میلیون ایرانی حکومت کردن و هیچ کم صداشون در نمی آمد. نمیدونم، خیلی راحته گفتنش. در صورت داریم ذره ذره آب شدن ایران را میبینیم. یارانان قراره دو برابر کنن، از این ور بنزین قراره 22,000 تومان کنن. خیلی شیر تو شیر شده. به نفت دیگه اصلا نبستن، میدونن که وضعیت تحریم به چه گونه هستش. از مردم میخوان پولو بگیرن، به خود مردم هم بدن. خیلی راحت بورس چگونه مردم. من یک آیتمی برام اومد، دلم نیومد بذارمش، واقعا خیلی غمگین بود. 6 میلیارد یارو رفته بود تو بورس سرمایه گذاشته بود، 6 میلیارد شده بود 300 میلیون تومان. یعنی اون موقع میتونست بره 300 میلیون بفروشه، یعنی فاجعه است. حالا ارزش پول ملی که کم شده، هیچی، 300 میلیون هم که هیچی دیگه، 6 میلیارد کجا، 300 میلیون کجا. بالاخره طمع دیگه. بریم سراغ یارانه، صحبت یارانه. ببینید چگونه حکومت یارانه رو دو برابر میکنه و چگونه پدر ملت رو در میاره. من نمیگم، کارشناس آوردن تلویزیون خیلی قشنگ توضیح میده، اینو حتما ببینید و برگردیم دیگه. بعد پشمنش هم یه آخوند میریم که بقول معروف حالتون جا بیاد.
اگر این حزب این یارانه تولید به هر روشی که میگوید انجام بشود، چه تضمینی و چه قولی میشود داد که قیمت ها بیش از این چیزی که الان هست گرون نشه؟
من عرض کردم وقتی شما ارز و یارانه رو حذف کنه قیمت‌ها بالا میره، هیچ تضمینی وجود نداره.
هیچ تضمینی وجود نداره آقای ظاهری.
ولی در این حال که این تضمین وجود نداره، دولت برنامه‌اش چیه؟ در حال حاضر دولت برنامه‌اش اینه که یارانه نقدی بده به مصرف کننده،
این یارانه نقدی
که جبران بکنه.
خب این یارانه نقدی قدرت خریدش به مرور زمان کم خواهد شد، اونو چیکار می‌خوایم بکنیم؟
به مرور زمان افزایش باید بده.
مدل اینه:
ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. غضب و خوشنودی خدا در گرو غضب و خوشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها است.
میدونستی؟ نمیدونست.
با سلام خدمت شما دوستداران هنر و فرهنگ اصیل ایرانی، بلخص هنر فاخر موسیقی. امشب
به اتفاق همکار عزیز و ارجمندم در خدمت شما هستیم تا در این برنامه موزیک ها و آهنگ های فاخر و اصیل ایرانی را که شما عزیزان درخواست می کنید رو براتون پخش و اجرا کنیم. از شما عزیزان خواهش میکنیم که به ما زنگ بزنید که هم صدای گرمتون رو بشنویم، هم موزیک و آهنگ اصیل و فاخری که از ما درخواست میکنید رو براتون به دیده منت اجرا کنیم. در خدمتون هستیم. بله بفرمایید.
آهنگ سلطان قلبا که میگه سلطان قلبم کجایی کجایی، دروازه های بهشت طلایی، مال عارف خونده. ای داشتید میپرسید برد دستون درد نکن، خیلی من باعث شرمندگی.
اخ نه خواهش میکنم. بله الان
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم.
آقا یه دفتم ازتون میخوام که آهنگ های فاخر مجاز رو درخواست بدید تا ما براتون پخش کنیم. بفرمایید.
اگر ببخشید یه آهنگ من مرسته هست که میگه دل کچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه، اگه داشتید بقیم میفرسید دستتون درد نکنه، شما خوبی داشته باشید. خدا
آخه نمیشه که
دل کچولو دل دیوونه دیگه نرو خونه، پشیمون میشی پریشون میشی نمیدونی
بس. آقا بسه. دوستان و همراهان ارجمند لطفا آهنگ فاخر به درخواست بدید، کسی دیگه ای نبود به ما زنگ بزنه. جانم بفرمایید.
ببخشید آهنگ با انگوش نگه با انگوش همه عشقو میدم برات.
آخه آهنگ با انگوش نداریم.
با انگوش همه نشون میدم منو، ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی.
اون دوست عزیزی که پشت خط هستین آهنگ استاد شجریان رو میخواستین دیگه، درسته؟
نه ببخشید غازی خانم، این آهنگو هم روی سرویت خونده، میگه همی چیزی هست میگه میگه یادم رفت، میگه دختر دختر ایرونی همسایت دیوار به دیوار خونت چلالا چلالا لا 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 اجوری میگه ها، این زن خونده گروه سلویت خونده چند تو زنه.
بله این دیگه جزی از برنامه ما شده. هر هفته یا پناهنده میشن عزیزان یا دستفروش، تکواندوکار، کشتیگیر، فوتبالیست. این هفته هم که بهتون گفتم مهدوی کیا دیگه واقعا کولاک کرد، یه پرچم اسرائیل رو سینه‌اش بود، این چه بلایی سرش آوردن. بریم هادی مستعان، تکواندوکار خیلی خوب کشورمون که دستفروشی میکنه، اینا بریم ببینیم با هم دیگه و برگردیم. متاسفم واقعا مملکتمون واقعا داره به قهقرا میره و هیچ کسی هم جلودار نیست. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته.
یه ورزشکار حرفه‌ای در وهله اول باید حقوق ثابت داشته باشه، یعنی دغدغه اینو نداشته باشه که من سر ماه میخوام چیکار کنم، ماده دستفروشی بکنم یا مثلا راننده تاکسی باشم یا هزار تا شغل دیگه. اولین مسئله حقوق ثابته که باید به نظر من یه ورزشکار داشته باشه تا فکرش آسوده باشه برای مسابقه. دومین چیز که حالا تو بحث قهرمانی هستش، یاد شما سروش احمدی رو مثال زدی، منم مثال میزنم ایشون رو، ایشون نقره جهان داره، مدال جهانی مدال کمی نیست تو رشته تکواندو، تو رشته کشتی، رشته‌های انفرادی بسیار کار بزرگ و سختیه. این کسی که مدال جهانی میگیره به عنوان یک نخبه یک کشور به نظر من باید از لحاظ مسکن مشکل نداشته باشه، باید مثل یک انسان عادی که سالا کار کرده تونسته خونه بخره، حداقل چیزی که هست باید این مسکن براش فراهم بشه. و بحث بیمه هستش که مسئله سوم هستش به نظر من خیلی مهمه. خب خیلی از بچه های ما وقتی آسیب میبینن از هزینه های شخصی خودشون استفاده میکنن. حالا خیلی جا هستش که فدراسیون حمایت میکنه، خیلی جا هستش که کلینیک های مخصوص دارن فدراسیون، ولی خیلی از فدراسیون های دیگه، حالا ما همه تکواندو رو نمیتونیم به سال بزنیم، رشته های دیگه این مسائل رو ندارن و کمتر هستش، چون ما صحبت میکنیم با قهرمان های دیگه هم همینطور هستش. این سه تا مسئله به نظر من مسئله هستش که یه ورزشکار قهرمان تو کشور ما باید داشته باشه و این مسائل باعث میشه که رفاه یک ورزشکار تامین بشه و رفاه تامین شدن یک ورزشکار باعث میشه که ایشون بتونه برای کشور خودش مبارزات بیشتری داشته باشه و قهرمانی بیشتری کسب کنه. به نظر من به خاطر اینکه تکواندو ایران شناخته تر شده هستش نسبت به ورزش‌های دیگه تو کشورمون، تکواندو ایران یه برندی هستش تو دنیا و خیلی از بچه‌هایی که میان کوچ می‌کنن به کشور اینا به امید اینه که شاید بتونم تو کشور دیگه از اسم تکواندو ایران استفاده کنم و جایگاه خودشون رو تو اون کشور زودتر تثبیت بکنم.
رضا هادی مستان امروز رئیس فدراسیون تکواندو بود، یک مسئول ورزشی در ایران بود، می‌خواستی راهکار سریع بده برای اینکه ورزشکاران دغدغه مهاجرت و پناهندگی نداشته باشن، اون راهکارش چه بوده؟
من اولین کاری که می‌کردم یک کمیته مخصوص ورزش قهرمانی، حالا تو رشته تکواندو قهرمانان تکواندو، یه کمیته درست می‌کردم و از این کمیته به عنوان مشاوره برای خودم استفاده می‌کردم تا بتونم این مسائل هرچه کمتر بشه این مسائل توی کشور.
بله متاسفانه دارید می‌بینید که از هر سه ایرانی یک ایرانی دوست داره ایران رو ترک کنه، چیزی که نمی‌دونم یکی از این مقاله‌های معتبر جهانی نوشته بود. رضا صادقی در کنسرت ترکیهش گیر داده به اون کسی نماینده مجلسی که در تو آلات موسیقی دوست ندارید از ایران برید، یا اگه اجازه نمیدیم آلات موسیقی وارد ایران بشه و اجازه نمیدیم آلات موسیقی استفاده بشه، دلش به درد آمده بود و چیزهایی گفت. خیلی جالبه ها، آلات موسیقی ارزشش بیشتر از آبان ماه 98ه. آدم بعضی موقع میمونه کف میکنه از این هنرمندها، خیلی قابل احترام هستن. وقتی با توماج صالحی اینا را مقایسه میکنیم آدم نمیدونه چی بگه. یاد هنرمند افتادم، سه قسمت رادیو فردا برای فریدون فرخزاد عزیز، زنده یاد فریدون فرخزاد، برنامه ساخته، حتما ببینید. سه قسمت مستند بسیار زیباست، بسیار تکاندهنده و بسیار تاثیرگذار و نقاط خیلی مبهمی رو روشن کرده، خیلی مسائل روشن کرده که من تا الان نمیدونستم. خیلی جالبه، غمگین شرقی رادیو فردا تو یوتیوب بزنید، حتما این سه قسمت رو ببینید، حتما از نون شب واجب تره. فریدون فرخزاد میره لس آنجلس کمک کنه به اسیرایی که در عراق هستن، بهتان دروغ بهش میبندن، بهتان دزدی بهش میبندن و بر میگرده، عطاشو به لغاش می‌نشونه، چون عطاشو به لغاش می‌بخشه و بر میگرده به اروپا، یعنی میره تو دوباره دامان دامی که ساخته بودن براش. بعد اینکه میمیره و میکشنش، اروپا، آمریکایی‌ها، لس آنجلسی‌هایی که متهمش کرده بودن که تو دزدی و کلاهبرداری کردی، براش مراسم ترحیم گرفته بودن، مراسم یادبود گرفته بودن. متاسفانه نتونستم من اینا آپلود کنم، نمی‌شد، نمی‌دونم به چه فرمتی بود، کوروش سلیمانی عزیز برام فرستاد، با یه فرمتی بود نمی‌دونستم آپلود کنم، ولی حتما ته آخرین برنامه قسمت سومشه. خیلی جالبه، دقیقا من یاد روح الله زم افتاد انداخت، روح الله زمی که تا موقعی که بود از خودشونه، بابا خودشونه، بابا اینجوریه اونجوریه، وقتی که کشتن تو کلاب هاوس چقدر پدر مادر پیدا کرد، چقدر برایش مجلس گرفتن، همونایی که بهش بهتان بستن. من کار ندارم، بد زشت خوب زیبا، ولی واقعا ما بدرقیم، خیلی بدرقیم. اینا گفتم بریم آقای رضا صادقی رو گوش کنیم و بعد بریم سراغ یه کلاهبرداری. کلاهبرداری بدنمون کم شده.
همچنین که آمدن ما به استانبول زیبا کنار شما مصادف شد، باید که یه عزیزی گفت حتی موسیقی کاری کن از این مملکت بره، ولی من اومدم که برگردم که چشش دارم خیلی خوشم، با خودم هم کرده بودم اگر دوباره به سعادت بشتم به اتفاق
تحت عنوان میوه فروش مثلا موز به عنوان سیار با وانتبار کارت مردم رو کپی میکردیم و پس از اون با توسط دستگاه اسکیمر از کارت های حساب های بانکی مردم یه مبالغی رو برداشت میکردیم یا خرید میکردیم و حساباشون رو فعلی میکردیم. بین 10 تا 50 میلیون تومان ممکن بود 1 کیلو موز برای طرف آب بخور. این رمزو که میگفتن همونجا کارتشون رو ما کپی میکردیم، میرفت توی حافظه دستگاه پوز، دستگاه پوزی که ما داشتیم با دستگاه پوزهای دیگه از نظر ظاهر هیچ فرقی نداره که طرف بتونه شناسایی کنه. تنها راهش اینه که مشتری خودش رمز رو وارد کنه و این رمز رو هیچ وقت فروشنده نده که بتونه به راحتی کارتش رو کپی کنه و بعدا بتونه بره از طریق دستگاه اسکیمر کارتش رو کپی کنه. توی دستگاه کارت خام تقریبا 500 تا کارت خام رو کپی کردیم، از 50 تاشون هم از 10 تا 50 میلیون تومان خالی کردیم.
شب سرابی دیدم آشفته، خوابی دیدم ملک خرابی دیدم، رنج و عذابی دیدم، وهم و خیالی دیدم، امر محالی دیدم، من قیل و قولی دیدم، مکر شغالی دیدم، روز سیاهی دیدم، شام تباهی دیدم، سرها به چاهی دیدم، نفرین و آهی دیدم، من ازدهامی دیدم، سودای خامی دیدم، سحر کلامی دیدم، فعل حرامی دیدم، خلق عجیبی دیدم، حال غریبی دیدم، خون و صلیبی دیدم، دیدم من التهابی دیدم، من اضطرابی دیدم، هر سو نقابی دیدم، مرگ عقابی دیدم، زندان و بندی دیدم، دار و کمندی دیدم، پست و بلندی دیدم، 30 سال و اندی دیدم، داغ و درخشی دیدم، افتاد رخشی دیدم، من آزرخشی دیدم، گریان بدخشی دیدم، اوج و حزیزی دیدم، چشمان هیزی دیدم، من تیغ تیزی دیدم، قتل عزیزی دیدم، از نو حبوتی دیدم، از نو سقوتی دیدم، دام و بلوتی دیدم، من قوم لوتی دیدم، خشکید باقی دیدم، خاموش چراغی دیدم، دست چلاقی دیدم، شیخ اولاغی دیدم، مهنت سرایی دیدم، جور و جفایی دیدم، زشت اجتماعی دیدم، حرف جماعی دیدم، فصل خزانی دیدم، ظلم ایامی دیدم، آه و فغانی دیدم، من شوکرانی دیدم، فقر زیادی دیدم، توفان و بادی دیدم، ابلیس شادی دیدم، فریاد و دادی دیدم، من پیش ماری دیدم، سگهای هاری دیدم، قوم تتاری دیدم، ابله تباری دیدم، خون دیدگانی دیدم، دیوانگانی دیدم، دل مردگانی دیدم، بد چهرگانی دیدم، مرد جفنگی دیدم، تیر و تفنگی دیدم، میدان جنگی دیدم، زهر و شرنگی دیدم، خوک و گرازی دیدم، ریشه درازی دیدم، بشکست سازی دیدم، در خوب نمازی دیدم.
آموزش قرآن قبل از تولد، اولین بار در جهان.
بله، با برنامه 207 صفحه کلاژ، نمیدونم چرا گفتم 100، 207 صفحه کلاژ در خدمتتون هستیم با ورژن قدیم و بریم سراغ فخری زاده که هم چند روز پیش سالگرد املت شدنش بود، پدر اتمی ایران، یه درست هم پدر موشکی و پدر اتمی و پدر نوین و یه مش بی پدر و مادر رو کردن رأس کار و اینجوری هم مملکت رو به یغما دارن میبرن. میگفتن که این آدم خیلی آدم صلح دوستیه. یه لحظه سخنرانیش من گوش کردم، دستم رسید، این دنبال بمب اتم بوده، یعنی این بوده، خامنه ای فتوا میده که حرامه ولی این بوده، پشت بندش هم فساد دلار 4200 تومانی هم پشمندش بدیم، یعنی این دوتا رو با هم دیگه عجین کردم چون با هم دیگه میخورن، یا بالاخره با دلار 4200 تومانی از پاکستان و از جای دیگه سانتیفیوژ میگرفتن دیگه. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم بریم سراغ عبید زاکانی و شیرینگویی هفته، حاضر جوابی هفته. این دوتا هم براتون بخونم، اول بریم دوتا رو بخونیم و گوش کنیم و برگردیم.
منطقه در نظر بگیریم، منطقه ما الان داره تبدیل به یک منطقه هسته‌ای میشه. شما عربستان رو ببینید که طرحهای وسیع هسته‌ای داره، اون به حساب طرح ملک فهد داره، از شما خدمت شما امارات به شدت دنبال بحث هسته‌ای، پاکستان که تکلیفش مشخص است، هند و از شما خدمت شما ایران که مشخص است. خب این گسترش میطلبه که یک سری زیرساخت‌هایی به صورت متوازن ایجاد بشه که اگر ایجاد نشود با این احتمال حوادث چه در داخل چه در منطقه و چه در ارشاد خدمت شما عرصه بین المللی، قطعا ما اون ضربه پذیری هایی رو که در وسط شیمیایی داشتیم اینجا با شدت بیشتری خواهیم داشت.
دهنده ای داشته از فسادهای سرسام آوری که ارز 4200 تومانی متاسفانه ایجاد کرده بود. خب مرتضی درخشان تقریبا اون قلمش مشخصه بین بر بچه تحریریه که حالت رمان همیشه گزارش هاشو تعریف میکنه، میبینیسه بله داستانیه دقیقا. و خب یک گفتگو و مصاحبه ای داشته با یکی از مدیران اختلاسگری که حدودا 50 میلیارد تومان اختلاس کردن به واسطه ارز 4200 تومانی، و خب با توجه به گفتگویی که و مصاحبه‌ای که با ایشون داشته، خب آمار عجیب و غریبی هم در اومده است توی این گفتگو. خب یه جورایی دلار 4200 تومانی رو مانند یک دیوار بتونی برای اقتصاد کشورمون در نظر گرفته با توجه به فسادهایی که به وجود آورده بود و
البته تو زندان رفته با این منده خدا.
بله بله بله
و راحت شدی سر
آره دقیقا
فضا بیرون
نه نه نه. و خب نتیجه گیری ماجرا این بوده که بسیاری از این پول ها به جای اینکه به مقصد کارخانه ها و شرکت های بازرگانی معتبر برسه، سر از شرکت های سوری در می آوردن و همین اتفاق باعث شده بوده که این ارزهای 4200 تومانی اون اتفاق خوبی که به خاطر رقم بخوره رو ایجاد نمی کردن. حالا خب بله دولت 13 هم در
آیا نکته هم من در مورد اون
چه خواهی دگر از من، سرگشته کویت منم نداری خبر از من، هر شب که مه در آسمان گردد ایان دامن کشان، گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی، به جانم جفا کردی، هم جان و هم جانانه ای اما در دلبری افسانه ای اما ز من بیگانه ای اما آزردم خواهی چرا تو ای ناگل زیبا، افسردم خواهی چرا تو ای آفت دلها. از هجران تو نترسیز آن من، دست من و دامان تو چه باشد گناه من، دارم ز تو نام همان شوقی به دلشوری به جان، می سوزم از سوز نهان ز جانم چه می خواهی، نگاهی به من گاهی یا یارم برس امشب به فریادم، بسان از اون نامه دوان دارم، بیداده و برکنده بنیادم، رو ماه من از آسمان دمی چهره بنمایم، تا شاهد امید من زرخ برده بکشایم.
این قسمت اون میخوایم بریم سراغ ویلاهای لاکچری در نوشهر استان مازندران. ویلا پیش این 500 میلیارد تومان در نوشهر، متاسفانه ویلای رئیس جمهور رو دارن میفروشن. 300 میلیارد تومان دایی بکنه پول و پرش و خاله بکنه آب تنکی. او باشه فهمیدیم. دید نداره اینا، مردم نمیبینن. یکی بره ویلا رو از این آقا بخره تو رو خدا. او بره دوز میکنه.
چه 40 میلیارد به قیمتش؟
نه. بگو خود منوچه زیر ازت بخره. ساحل ویو، جنگل ویو، کو ویو، انس و ویو، جن و ویو، روح.
بله، قبل از اینکه به رائفی پور و قسمت دیگه از حسن عباسی بپردازیم، بریم سراغ مجریهای طنز پردازمون که دو تا مجری خوبه طنز پرداز من انتخاب کردم که یه مقدار برنامه تم طنز به خودش بده. یادم رفت عبید زاکانی و کتابش بردارم بیارم اینجا، قول بهتون میدم دو تا مجری ها رو ببینید. من عبید زاکانی رو براتون بخونم، چون حیف هر هفتم عزیزان بانک خیلی غلط خلوت هم میخونه ولی عزیزان خیلی لذت میبرن از عبید زاکانی. البته بدبختیش اینه که به اضافه 18 است، یعنی باید هی بوق بکشی. بریم دو تا آیتم طنز مجری های طنز پرداز تلویزیون رو ببینیم و بعد برگردیم. رائفی پور و حسن عباسی هم داریم، ولی بعد قبلش عبید زاکانی و حاضر جوابی ها رو با هم دیگه میبینیم.
این قسمت اون میخوایم بریم سراغ ویلاهای لاکچری در نوشهر استان مازندران. ویلا پیش این 500 میلیارد تومان در نوشهر، متاسفانه ویلای رئیس جمهور رو دارن میفروشن. 300 میلیارد تومان دایی بکنه پول و پرش و خاله بکنه آب تنکی. او باشه فهمیدیم. دید نداره اینا، مردم نمیبینن. یکی بره ویلا رو از این آقا بخره تو رو خدا. او بره دوز میکنه.
چه 40 میلیارد به قیمتش؟
نه. بگو خود منوچه زیر ازت بخره. ساحل ویو، جنگل ویو، کو ویو، انس و ویو، جن و ویو، روح.
یه فیلم ببینید، خودتون یه فیلم ببینید از ما، یعنی درباره ما.
ما اصلا با افتخار برنامه ویدیو چک رو میبینیم، با افتخار تحسینش میکنیم و با افتخار میپذیریم که ما رو سوژه کنه. ما با افتخار برنامه ورزشگاه رو هم
میبینیم. تموم شد دیگه آقا.
ولی آقای توتون چی؟ انصاف چیز خوبیه و دوستان دوره مشقت باشیم. به خدا بدون منابع مالی و پولی نمیشه جایی رو اداره کرد. شما اینجا پول برق دارین، پول آب دارین، ده ها همکار شما دارن کار میکنن. وقتی صدها میلیارد تومن پول من فدراسیون فوتبال، اون وقت یه عده میان بگن کوچکترین ما اصلا الان واقعا سختم بود بیام تلویزیون. میگم هر برنامه‌ای که ما میایم یکی دو نفر میان میگن که کیسه گدایی دست گرفتن. آقا کیسه گدایی چی؟ بله آقای رئیس جمهور، آقای رئیس قوه قضاییه، آقای مجلس، آقای وزیر اقتصاد. برای فوتبال مملکت من افتخار میکنم مشاور حقوقی یک ریالی گدایی کنم به فوتبال مملکت، به ورزش مملکت کمک کنید.
آقای رفیعی، شما که با افتخار ما رو رفیق دوران مشقت قبول نداری، میدونم الان دارین با افتخار ویدیو چک رو نگاه میکنید، ولی مگر خود شما نگفتین که آقا ما تحریم ها رو دور میزنیم، به ما رأی بدید ما بشیم رئیس فدراسیون، اینو ما بلدیم، 10 میلیون یورو پول میاریم. پس اون پول ها کو با افتخار و کو اون پول ها؟ اگه اینجوریه که شما پول نیارین بعد همش با افتخار گدایی کنین، که خب منو میذاشتن رئیس فدراسیون، من هم با افتخار پول در نمی آوردم، با افتخار میرفتم گدایی بودجه میکردم. آقای رفیعی، من میدونم که شما پول برق میدین، پول آب میدین، پول گاز جدا، پول همکاران رسانه‌ای، عالی، بسیار عالی، اصلا ما کاری به اینا نداریم، ولی من از شما خواهش میکنم چرا صورت این هزینه های خودتون رو شفاف و با افتخار اعلام نمی کنید که ما بدونیم، حتی هیئت رئیسه خودتون بدونه که اون 52 میلیاردی که سازمان برنامه به شما داد کجا رفت؟ آقای رفی، یه جوری میگی انگار که اینقدر، خواهش میکنم اینقدر تریپ مظلوم بر ندارید. آقای رفی، شما گفتین ما پول حالمونه، ما پول میاریم تحریم دور میزنیم، 10 میلیون یورو رو میاریم. آقا شما اون 10 میلیون یورو رو بیارید، باقیش هر چی رفتیم با هم، اصلا من میام کمک شما، گدایی کردیم با افتخار، اون دیگه سوده اصلا. همش که میمونه بغل جیبمون. آقای رفیعی، شاید شما در سفر به لیتوانی آدم زیاد برده بودید، اصلا بیایید به ما بگید، شاید این رفقای رسانیه ما با شما گرون حساب کردن با افتخار، شیطون ها. آقای رفیعی، شما دست دلباز بودین، اینجوری پول باشیدین، اینها هم برداشت سوء استفاده کردن، بردین این همه آدم لیتوانی، آلمان.
ما دارم از بازار استفاد میام داداش.
به کجا میرفتی؟
جان دارم مرم تو رو خانم.
این همکاره من شما رو متوقف کردن که پشت فرمون مشروبات الکلی صرف نگردین.
جناب چیز رو نصرف نمید.
سرعت داشت حرکات مالپیچ.
دو محور؟
محور مشهدمون به سمت جاده قدیه مشهد نیشابور.
چه کار میکردین؟
خب غلط میکردم دیگه، چی بگم؟
شما میدونی که اصلا این کار جرمه.
جرمه آقا، درست
پشت فرمون جناب. اصلا استفاده از مشروبات الکلی خودش کار خطرناکیه.
وقتی من پشت سرش قرار گرفتم، شیشه که تو دستش بود داشت میخورد، دستم اردود بیرون که آقا پلیس جلوتر داره میره، حواست باشه.
کنترل نامحسوس بودین؟
نامحسوس بودم، تیم گشتی آشکارمون جلوتر میرفت.
حرکت ایشون داشت مشروب میخورد؟
بله، در این حرکت شیشه‌اش هم هست داخل ماشین.
ما در رانندگی نه با خودت رحم می‌کنی نه به دیگران.
درست، هر چی ما اگه مشکل الان چیز درام شد. اصلا دارم میگم امشب ما دارم چی میگم به جنابم گفتم ما امشب
عروسی دعوتی شما؟
دعوت نیستم، یکی چهار تولد خانواده‌ام برام تولد دارم میگم.
اینجوری نبوده مثلا ایست و بازرسی چیزی باشه آقا رو نگه دارن؟
نه، پشت فرمان خیلی راحت میگفت که من تولدم حالا امشب، ما فقط خوردیم، مشکلی نداره که.
خاطر تولد کار کردیم.
از آقا خسته ام، درست ما از ساعت 4 صبح درم از درد مام از خانم اون سر کار.
به نظر شما این دلیل توجیه کننده ای است؟
تولد یه بحث اینه که مثلا پشت فرمون تونم تو جاده، اونم محور قدیمی نیشابور که باز خودش
دو طرفه، محل دو طرفه که کلا
سر هم تصادف کشته و گرفتاری و
داریم، بود جرحی داریم،
به رخ به قول جان سرهنگ و به قول بعضی از مردم محل شاخ به شاخ نیسان، نمیدونم با چند وقت پیش بود دیگه همین نیسان هست، بعد زد شاخ به شاخ بود.
بله فوتی داشتیم از داخل پژو، 4 نفر از سرنشینا متاسفانه فوت کردن.
در این رانندگی
آقا امشب جای
گفتم جرمه این، نباید کار انجام بدی.
داداش کوچیک، جای پسر کوچیک، هر چه هر کسی اشتباه میکنه اینه.
این اشتباه در رانندگی که خیلی خطرناکه، خود دستی مثلا پلیس مقصر نیست.
آقا من میگم یه اشتباهی کردم، الان میگم آقا غلط کردم، وقتی من بیخود کردم. آقا اذیت نکن.
آقا با یه غلط کردن اینا کار درست میشه؟
آقا همه چیز درست میشه. آدم کوچیک نشه، بعد همچین گناهی بزرگ آنچنان میگه نه که آقا دیگه چی درو با. یک اشتباه ما امروز کردیم.
آقا تو جاد محور تپه سلام برادر، محور تپه سلام خودت که رفتی اومدی دیگه، چند تا تصادف داشتیم همینجا؟ یه لحظه حواست پرچه، یه لحظه کلت گرم شه، بچشی چپ بری شاخ به شاخ بزنی به ماشین روبرو.
شما اگه اشتباه کردین یک ذره کوچیک، یک کم کلا هم دو تا تاسکان.
بله، بازم دست پلیس درد نکنه که در اینجا مثل پلیس‌های اروپا عمل کرد و کسی که مشروب می‌خوره رو توقفش میدن، جریم سنگین براش میبرن، بعضی موقع گواهینامه‌اش هم 6 ماه یا بعضی موقع مثلا گواهینامه رو باطل می‌کنن، بستگی داره به اون خطری که انجام میده. بریم سراغ عبید زاکانی، پسر خطیب دهی بامداد در پایگاه رفت، پدر را دید که خر را پنداش همه روزه پدر چران میکرد. روز جمعه پدرش بر سر منبر خطبه میخواند، پسر بر در مسجد رفت و گفت بابا خر را می نمایی یا ببرم صحرا؟ آبروی حیثیت پدر را برده. این عبید زاکانی واقعا با سانسور اسم نمیشه. و در اروپا 3 نفر مست در واگن راهن مشغول چرت زدن بودن. اولی چشم خود رو باز کرد و به دومی گفت لطفا ببینید ساعت چند است. دومی قوطی سیگار خود را در آورد، به جای ساعت به آن نگاه کرد و گفت امروز پنجشنبه است آقا. سومی تلو تلو خوران از جا بلند شد و گفت متشکرم، این همون ایستگاهی است که من باید پیاده شوم. در را باز کرد و خود را از قطار به بیرون انداخت. این هم حاضر جوابی های شیرین. بله، بریم سر وقت یک اتفاق دیگه، رائفی پور و حسن عباسی. رائفی پور میخوام مدرسه غیر انتفاعی بسازه. گفتم وقتی که قورباغه آب که سر بالا بره، قورباغه آب و عطا میکنه دیگه، و رائفی پور میشه استاد دانشگاه، دکتر، در صورتی که لیسانس مدیریت بازرگانی داره، عمران داره و به سختی گرفته چند ترم مشروطی و حسن عباسی هم که گفتم کیسینگر اسلامی، این دوتا آیتم رو هم دیگه ببینیم و برگردیم و حرص بخوریم فقط دیگه. در ضمن برنامه 207 صفحه کلاچ هست که در خدمتتون هستم.
تصور کنید پدیده زنای ذهنی اینه دیگه، میگه وقتی عمل جماع جنسی انجام میدید حتما اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتما بسم الله الرحمن الرحیم آدابی داره. خب میدونی چه اتفاقی میفته؟ وقتی اون آداب رعایت نمیشه شیطان در اون جماع جنسی شریک میشه. وقتی شریک شد اون بچه حتما شبیه اونی میشه که تو مخیله یکی از اون زوجین بوده. مثلا نگاه میکنه قیافه بچه از نظر ژنتیکی به این پدر و مادر رفته، از نظر خلق و خو به یک کس دیگه رفته. چرا یهود تلاش جدی داره بیشتر هنرپیشای طراز اول جهانی مال خودش باشن؟ چون یهود میخواد جامعه آینده، جامعه بشری آینده شبیه یهودی ها باشه. چند تا هنرپیشه طراز اول جهان رو براتون
میفرمودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. همونطور که مستحضری و توی یکی از سخنرانی‌ها عرض کردم، ما تو مؤسسه مصاف بنا داریم یه مدرسه‌ای در واقع راه بندازیم و تأسیس بکنیم.
آموزش رو میبرن خصوصی میکنن، آموزش باید عمومی بمونه.
بله میفرمودید.
داشت و به هیچ وجه انتفاعی نیستیم، به معنی واقعی کلمه غیر انتفاعی خواهیم.
خدا نکنه من یه کاری بشم تمام مدارس غیر انتفاعی جمع یا بدونم. خب چرا؟ به خاطر اینکه میدونم تولید چی میکنه.
استاد میفرمودیه.
خلاص آموزشی هم بسیاری از در واقع مدرسین این مدرسه نفرات اول المپیاد ها هستن و در واقع در یک کلاس بالا کار ارائه خواهد شد انشاءالله.
صبح تا شب قرآن بهشون درس میدن، نهج البلاغه درس میدن، استاد نمیدونم ویژن هم چی چیه، چگونه راه پیمایی شرکت کنیم.
استاد
خدا نکنه من یک کاری بشم بشم تمام مدارس غیر انتفاعی جمع.
استادیه
چشای تو اگه دور بشم، باز با خیال تو آرومم، راضیم به عشق تو وابستم، راضیم اگه به تو محکومم. بعد آرامش از تو مونده، درد که نشسته توی سینم، تو به اندازه من آرومی، من به اندازه تو غمگینم. یه شب از خواب من رد شو ببینم، کنار تو هنوز مثل همیشم، تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم. یه شب از خواب من رد شو ببینم، کنار تو هنوز مثل همیشم، از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنهاتر نمیشم. تموم دنیام تنهاست، خواستم ولی منو عشق نخواست، گفتی تو آخر دنیا با منی، نیستی آخر دنیام اینجاست. یه شب از خواب من رد شو ببینم، کنار تو هنوز مثل همیشم، تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از این دیگه تنها تر نمیشم. یه شب از خواب من رد شو ببینم، کنار تو هنوز مثل همیشم، تو از این دیگه زیباتر نمیشی، من از از این دیگه تنها تر نمیشم.
آقای رئیس جمهور، سلام جناب آقای رئیسی. واقعا چرا نظارتی تو کار خودروسازا وجود نداره؟ چرا باید هر اتفاقی که توی این مملکت میفته ما مردم باید صدمش رو ببینیم؟ من حواله‌دار خودرو شاهین از شرکت سایپا هستم. مبلغ 133 میلیون و 700 پیش خرید کردم. یعنی این نتیجه اعتماد ما؟ حمایت از تولید ملی یعنی این؟ قرار بوده که طی یک سال 130 میلیون دیگه واریز کنم، این ماشین برای من 260 میلیون تموم بشه. الان توی 3 روز اخیر برای من یه دعوتنامه اومده که 70 میلیون افزایش قیمت خورده. من کارمندی که از خود شما دارم حقوق میگیرم، این 70 میلیون حقوق یک سال منه. چجوری برای من امکان داره که توی 2 هفته این مبلغ رو فراهم کنم؟ اصلا چرا باید به تعهداتشون عمل نکنن؟ این نتیجه اعتماد ما به دولته. من اگر این پولو توی بانک میذاشتم، از پارسال آذر تا الان فقط 30 میلیون سود بانکیش بوده. من خودرومو فروختم، پرشیامو فروختم که از پارسال تا الان 70 میلیون ضرر کردم روی اون ماشین. 30 میلیون بهره پولم بوده 100 میلیون. 100 میلیون ضرر کردم، 70 میلیونم افزایش قیمت خورده. کجای دنیا طی یک سال 3 بار افزایش قیمت روی ماشین داره؟ کجای دنیا همچین اتفاق؟
خب بازنشست شده نه. خب چی درس میدادید؟ معارف
دبیرستان
درس.
من 30 سال از انقلاب دفاع کردم. خیلی
روزگار برام الان هم
همینطور هنوز
هم همینطور. نه انقلاب هم متعلق به خودمونه. به کیه مگه؟ خودمونه میگه.
ما رفتیم دستامون رو بالا کردیم و انقلاب
بود. آفرین.
ولی الان نصفشو پشیمونم. متاسفم.
من درک میکنم.
میدونی این چرا؟
من درک
میکنم. چون جوون من به من میگه ما جوون اهل، جوون اهل نماز، نه جوون بیدی. میگه چرا انقلاب کرد؟ این دهن دست است در مقابل خیلی از خدا به داد ما برسه.
شما هم معلم بودی؟
بله.
چی درس میدادی شما؟
اسپانیایی هم همکار بودم تهران.
با هم بودی شما هم همینطور؟
معاون بودم.
شما معاون ولی هنوز هستید فکر کنم، بازنشست نشدی.
خیلی
شما هم بازنشست شدید. نمیخوره شما بازنشست بشید.
بله، دو آیتم را دیدید که واقعا چگونه سر مردم رو کلا گذاشتن و مردم رو به خاک سیاه نشوندن. دولت، نه کسای دیگه، نه کلاهبردارا، دولت این کارا کرد. اونم آقای زرقامی که اومده در میدان نقش جهان اصفهان و درک میکنه که پشیمون معلمه. بله بله درک میکنم. آقای زرقامی میخواد از مکدونالد بله عقب نیفته و کباب ایرانی رو میخواد رقابت بده با مکدونالد آمریکایی. واقعا اینا جوکن جوک. یه آیتم هستش با هم دیگه ببینیم آقای زرقامی ببینیم این کباب ایرانی رو چگونه میخواد معرفی کنه. با هم ببینیم و یواشاش داریم پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه. هیچی دیگه نمیشه بگی دیگه.
آقا نونوایی کباب مناب که انشالله میخواییم مثل مکدونالد دنیا رو بگیره. بهتر از مکدونالد بوتاش یکیه
دیگه. من کباب اون سیمیستش.
آقا مصطفی میگیری یا نه؟ این هم مخلطات کباب بنابه. اول فیلم اخراجی ها حل با وقتگی که حساب داره.
یه صلوات بفرست دو بر شباب بنابه.
امروز کریسمس اختو.
سلام همه مفتخورا. آقا امشب کریسمس همه دعوتی خونه ما جشن داریم. سری خودتون رو برسونین ها.
بابا
هاشو برای ببینم اینم میگم چی شده.
الو سلام عمه اینا دارم میان اینجا.
بگو خونه نیستیم خونه نیستیم ما.
بابا تلفن خونه رو گرفته.
بگو ما داریم میان شما نهیم. بگو ما داریم میان.
الو عمه نهیم ما داریم میان.
بگو خلق چه نه اینا نگو. بگو بابا مرد. بگو بابا مرد.
الو عمه بابا مرد.
چی شد؟
سکته کردم.
خب خدا رو شد که نیومدن.
بله عزیزان همونجا که میدونید شایعه افتاده بود که قرار خروجی کشور بشه 5,200,000 تومان. بعدش اومدن گفتن نه بابا 400,000 تومان یا 5,200,000 تومان. همیشه شایعه رو میندازن بعد ببینن اکشن عمل مردم چیه. اگر سری مردم خودشون وقف دادن که حاجی تکونش میکنن دیگه. اگر هم که ندادن که نه بابا این چه حرفیه اینا. حالا یک کارشناس رو دعوت کردن، یکی از این مسئولین نظام رو دعوت کردن تلویزیون و خودتون بشنوید ببینید آیا واقعا 5,200,000 میشه یا نمیشه. این مسئله همیشه دوران خاتمی شروع شد. مرغا میکردن اون موقع 2,000 تومان بود فکر کنم. میکردن 2,500 تومان. 2,500 و یهو میگن 2,200 آدمش کم عجب دولت باحالی داریم. مرسی دولت خدمتگزار. مثلا 200 تومان گرونتر کرده بود ولی مردم ذوق می. حالا احتمالاً 400,000 تومان میخوشه 1,200,000 تومان داشته باشه. این اتفاق خواهد افتاد. این تیکه آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ یه خبرنگاری که دعوت کرده مجری و همش میگه که ببین در عرض 30 ثانیه چند بار میگه خوشبختانه 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 خوشبختانه.
که در واقع عوارض خروج از کشور داریم که اونم بلا تکلیف ظاهرا هست. اون چگونه است؟
ببینید حالا من یه نکته کلی رو بگم چون این عوارض در دل همون داره تعریف میشه. یه سری از احکام و در واقع تکالیفی که در دولت در قالب لایحه دیده یه مقدار کلی است. یعنی به صورت کلی اعلام شده که مثلا این کار باید انجام بشه یا مثلا فرض کنید در بودجه مثلا 15,000 میلیارد تومان منابع درآمدی باید حاصل از عوارض خروج از کشور باشه. اما به هر حال باید عوارض مشخص بشه. اون چیزی که بر اساس رقم مندرج در لایحه الان ما تقریبا میانگین بگیریم بر اساس سرانه سفرهایی که و خروج از کشوری که در سال جاری و سال گذشته داشتیم یه رقمی فکر کنم حدود 5,000,000 تومان.
5,200,000 ظاهرا گفتن
و خب این رقم به هر حال
عدد جامعه میپاسیم ظاهرن این رو تکسیب کردن.
امروز من شنیدم تکسیب کردن. اما نکته اینه که به هر حال این رقم سرجم عوارض خروج از کشور در لایحه درج شده و موجوده. اگر ما به هر حال تکسیب کنیم که رقم عوارض خروج از کشور برای هر نفر 5,000,000 نخواهد شد باز این سوال پیش میاد که به هر حال این رقم
از کجا
پس قرار تعمیم میشه چون مشخصا مربوط به عوارض خروج از کشور است. اینا از همون نکاتی که عرض کردم چون بیشتر به صورت کلی و گلوبال اصطلاحا در لایحه درج شده جزئیاتش هنوز نه تنها برای ما به عنوان مجلس مبهمه برای افکارمون مبهمه حتی بعضا برای خود سازمان برنامه بودجه و رئیس سازمان هم یه مقدار ابهام داره که به هر حال اینها هم موضوعاتی است که باید ما خیلی شفاف در ایام منتهی به تحقیق.
ما الان داخل شهر بادود هستن و خوشبختانه شهر ما در امنیت و آرامش کامل هستش. این سامانه‌ای که هدفمند آزمایشی بوده که خوشبختانه ساعتی قبل صدای مهیبی آسمون شهر بادرود رو در بر گرفت که خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیامده و مردم در آرامش کامل به سر می‌برن.
خیلی ممنون. خودتون هم شاهد همچین آزمایشی
بله بله من خوشبختانه داخل خیابون بودیم که صدایی که از بالای سر ما صدای انفجاری که از بالای سر ما رد شد و متاسفانه خوشبختانه هیچ مشکلی پیش نیامد واسه منطقه.
از هر چی بگذریم سخن رئیس جمهور دکتره بهش میگه آیت الله دکتره و همچنین آقای مخبر معاون اولش، این دوتا عراجیفشون جالب و شنیدنی و دیدنی. این دوتا آیتم با همدیگه ببینیم و یواشاش داریم میریم به پایان برنامه نزدیک میشویم.
خدا رو شاکریم که به وعده هایی که به مردم داده بودیم زودتر از موعدش الحمدلله رسیدیم. تا پایان شهریور به اصطلاح یه چیزی مجموعاً نزدیک 50 میلیون دوز رو تحویل وزارت بهداشت کرد.
ما در تولید واکسن از هیچ جای از پیشرفته ترین قسمت کشورهای دنیا هیچ عقب نیست.
الان بعضی از این کشورها تا 5 میلیون دلار به ما حاضرن بدن که تکنولوژیمون رو بهشون بدیم،
که مثل سوپرمارکتی مردم هر نوع واکسنی میخوان برن بگیرن. هر وزیری نسبت به قولایی که رئیس جمهور داد و قولایی که خودش داد، اینو باید احصا کنه، جدول بندی کنه، زمان بندی کنه که بشه این زمان بندی ها رو مرتب کنترل کرد، که ما یه دفعه اینجوری نشه که پایان سال بشه ببینیم مثلا این وعده ها خدا نکرده به نتیجه خودش نرسید.
از این تجهیزاتی که برای ساخت واکسن میخواستیم بیاریم که الان هم بعضی از گرفتاری ها هنوز یک کمیش مونده، در یکی از این انتقال پولهایی که داده شد به یکی از کشورها ردی از این که این مال تجهیزات واکسنه دیده شد، ما نتونستیم اون تجهیزاتو بیاریم. صداقت و پاکی و صفا و وفای لرستان و مردم لر همین بس که لر بودن مرادف شده با صداقت. به کسی بگویم که من میخوام با صداقت حرف بزنم، میگه من میخوام لری حرف بزنم.
البته مترادف باید میگفت، ولی یکی مگش توی یکی پستای اینستاگرامی من گفتش که بی سواد مرادف میشه به زبان لری، مرادف میشه مثلا هم مترادف، نمیدونم، ولی این میخواست منظورش مترادفه، مترادف با فلان، مترادف با بهمان. ایرج طهماسب سازنده کلا قرمزی و پسرخاله، و خیلی جالبه که یه تیکه از برنامه‌های دهه 60 شو ببینیم که چه مرگ بر آمریکا و مرگ بر امپریالیسم می‌کرد. الان تمام کس و کارش و خودش و خانواده‌اش و جد و آبادش در آمریکا دارن زندگی می‌کنن. البته خورده به اینا نمیشه گرفت چون دهه 60 بود و خب همه هم جو گرفته، ولی خورده میشه گرفت. چرا نمیشه گرفت؟ من حرفمو پس گرفتم. این تیکه رو با هم دیگه ببینیم و بعدش هم بریم یه تیکه دیگه. در طور رپرها، یارو اومده داره توهین میکنه به رپرها که رپرها چه نوع انسانهایی هستن و چه آهنگایی میخونن و چه کارا میکنن. بله
چند و انقدر زدش که بمیره،
ولی بله. که خودش داره میمیره.
چی؟ داره میمیره؟
پس چی؟ با این حمله هایی که این پاسدارای عزیز ما و ارتش و بسیج ما بهشون کرده، همین روزاست که سکته بکنه بمیره، بره به درک.
بس یعنی میگی آقای مجری اگه ما درس بخونیم همه بچه ها درس بخونن و بزرگ بشن و باسواد بشن، اون میمیره؟ یعنی صدام میمیره؟
نه، این صدام که همین روزا میره به درک. نه این صدام، بلکه همه صدامای دیگه که میخوان صدام بشن اونا میمیرن، حتی شیطان بزرگ آمریکا هم میمیره.
کنفرانس یک معجون خاصی داره، همون توی ایران هم فعالیت میکنن و شما وارد شدید حتما این معجون رو بخورید. ممکنه این معجون به لحاظ ترکیبات شیمیایی هیچی نباشه، ممکنه همین آب باشه، ولی نوع تلقینی که میشه، نوع به اصطلاح تبلیغات که رو این شده، میگن شما وارد این شدید مثلا عضویت رو پذیرفتید.
خیلی مواد مصرف کردم، بعضیشون هم مشروب میخوردم، بعضیشون هم میرفتم توی تاریکی میشستم دازه نیاز میکردم با شیطان، شیطان میاد به آدم کنه.
مغزشون حمایت نمیکنه، نمیکشه که بتونن یه شعر بنویسن، میزنن شعر مینویسن همینطوری. میا
حرفای بسیار زشت و بسیار رکیکی میخونن و واقعیتش اولین بار من اینا رو شنیدم یه جورایی بهم برخورد. آهنگسازی در موسیقی رپ واقعا به این حجویه
90% همین جوریه. آها غیر از این نمیتونه باشه. یا شاید هم کسی هنوز اون ایده و
کارتیل و کارتیل یه فرق داره، فقط دختر پسر نیستن یا خون میخورن توی مراسم، نه زیاد پیش برن مکروه خودشونم میخورن.
میدونی یه مجزنه بچه را کشون اومد اینجا، من نمیفهمم مرد صاحب، آخه من نمیفهمم، پایت دارم پایت پایت اصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاصاص نور نخردنه ابو جون زشتی ابروی مورو نبر دو دقیقه میرم این چلکفی رو میگه امون حسین دایی حسین ایشی اینجا بهترین قضا رو به تو میدم بابا جون نور نخردنه لیلو ها ابو جون زشتی ناموس مردم میگه لیلو ها یاسر مرداد ده یاسر مرداد ده یاره علی بابا حاجان استعزاز شید اعلام کنید موقعیت ده یازده شاهین و بچه ها مستعزه شد موارد رو بررسی کنم فو شد احبای حسنش برو باشکه حسنش
بابا به ماما نمازم میکنه
مدرسه به هرچی می تو شب از دست مهدا کرد بیگه بیم بهش میگم زلی کارانی نکن
آقای خشایار مصطفی به ما گزارش دادن که شما شب گذشته خانم مهتاج رو به قد رسیدید برای اولی بازی توضیح بدید که شما کجا بودید
من هرچی بودم به خودم رفتی داره
آقا جی خشایار به ما گزارش دادن که شما شب گذشته خانم مهتاج رو به قد رسیدید
آقا این حرفا چیه من اصلا قاتل نیستم دیر تو
یکی اگر
شخصیت های کارتونی پسر چون من نمی نخونیم به بابا سلام کن آفری بایدن کلاه قرمزی بچه کلاه قرمزی اومده برای تو برمان آقای مرشی آقای مرشی
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جان اینجا
تمری به شکل قلب از مجموع داستان شهر رام نوشته و اجرا میترا درویشیان
سلام گل من سلام گرمی قلبم سلام روح و روانم از راه دور سلامت میکنم که سلامت باشی عزیزم این شاید صدومی نامه است که برایت می نویسم و با تمر قلب شکستم آن را در صندوق خاطراتم می گذارم. شاید باور نکنی. بعضی وقتها احساس می کنم در دنیا به رویم بسته است. به خلوت تنهایی خودم همون اتاق نمور و تاریک می روم و با یک دنیا عشق اول در خانه را در خیال می کوبم و بعد از قدیمی ترین نامه هایی که برای چندین سال پیش نوشتم به حکم قرعه یکی را بیرون می کشم و با صدایی لرزان و بغضی در گلو و با صدایی کمی بلند طوری که فقط گوش های خودم شنونده باشند می خوانم. امروز عجیب توی فکرت بودم. روی تخت خوابیده و به دور دست های خاطراتم پرواز کرده بودم. وزش ملایم باد در لابلای درخت ها آهنگ شگفتی داشت. صدای وزش عشق تو در قلبم، صدای خاطرات و یادهای گذشته. آه که این یادآوری ها مرا هم در هم می شکند. یادت می آید روزهایی که من آنجا می آمدم و در باغ همسایه قایم باشک بازی می کردیم. وقتی تو را پیدا می کردم با خنده های ریزت چطور هوای باغ را دگرگون می کردی. یادت می آید یک بار پرسیدی شهرام چرا بعضی از انارها وقتی به شاخه هستند ترک برمی دارند و باز می شوند و من به تو گفتم چون که آنها مثل تو می خندند و تو با حالتی کودکانه پرسیدی پس بقیه گریه می کنند درست مثل من که مدت هاست دارم گریه می کنم ولی کسی از جعبه قلبم به اشکهایش خبر ندارد. راستی یادت هست عروسی کردی و رفتی؟ چطور دلت آمد از جلوی چشمهای گریانم به آن راحتی بگذری؟ بعد از آن من مریض شدم، طوری که نزدیکان جریان را فهمیدند و به اشتباه خودشان پی بردند. حالا نمی دانم بعد از این همه سال که گذشته تو چه شکلی شده ای؟ من که پیر و خمیده شدم، موهایم سفید و هر روز زندگی برایم یک سال است. اما این را می گویم و هیچ ترسی ندارم. عشقم به تو تغییری نکرده، هنوز به همون شدت دوستت دارم، شاید هم بیشتر. بعضی اوقات تصمیم می گیرم به دیدنت بیایم ولی نمی شود و نمی خواهم. می دانم که بعد از آن باید مثل مجنون سر به بیابان و صحرا بگذارم. اینطوری با ندیدن تو تحمل همه چیز آسان تر است. می دانی الان چه یادم آمد؟ آن تابستانی که در تعطیلات دانشگاه به ده آمدم. وقتی مینیبوس از آخرین پیچ نزدیک به ده پیچید، تو را دیدم که با آن لباس زرد رنگ از تپه باشه تا پایین می آمدی تا به ماشین برسی. مثل گل زنبقی بودی در صحرا. موهایت را باد با خود می برد، عطر بدنت در هوا پخش می شد و به قلبم امید می داد. به کنارم رسیدی. نمی دانستیم چه باید بکنیم. من که دوست داشتم همه اطرافیان به خواب می رفتن و فقط من و تو باشیم تا بتوانیم راحت دور از چشم دیگران همدیگر را در آغوش بگیریم و عشقمان را به پای هم بریزیم. ولی باز هم تپش های قلبمان رنگ سرخ چهره من از چشم دیگران پنهان نماند. تو در کنارم می خرامیدی و من انگار روی زمین نبودم. راستی اون هم عشق کجا رفت؟ چطور اون را مهار کردی؟ یادم آمد امروز صدای وزش باد در شاخ و برگ درختان، صدای دویدن تو و پرواز موهایت در باد را در من زنده کرد. الان می فهمم چرا به حالت عجیبی فرو رفته بودم. نه غم بود و نه شادی، ماتم قلبم بود که بر مزار قلب شکستم زاری می کرد. آه عزیزم، دیگر خسته شدم از نوشتن. احساس می کنم کسی به قلبم فشار می آورد. بقیه را بعدها برایت خواهم نوشت. این را می دانم که همیشه دوستت دارم و خواهم داشت و با عشق به تو و نامه های نفرستادم زندگی خواهم کرد.
خورا، قماربازا، خانومای بی حجاب، مال مردم خورا، تشنگی این مملکت گردن شماست، تشنگی حیوانات گردن شماست، مردن چارپایان و گوسفندا از بی آبی تو بیابونا و بی علفی گردن شماست.
بله، عرق خورا، قماربازا، این خوشسالی و بدبختی ها گردن شماست. راست میگه دیگه. بوی الرحمانشون بلند شده. این شیخ حسین انصاریان که عموی علی انصاریان خدا بیامرز بود، این خیلی قدیمیه ولی خب بد نیست. بعضی موقع اینا اعتقاد دارن دیگه، اینا که نمیان برگردن از حرفشون. بماند به پایان برنامه 207 صفحه کلاج، آخرین برنامه سال 2021 رسیدیم و از سال آینده به همین منوال ادامه خواهد یافت. فقط یه مقداری وقتش کمتر میشه، 1:30 میشه. الان 1:51-52 از اما 55 هم رسیده. احساس کردم که یه مقداری کمترش کنم بهتره که به کارهای خودم برسم، چون نمیدونید شما همون 20 دقیقه که من اضافه انجام میدم حدود 1:30 وقت میبره. حالا بماند، هیچ منتی نیست، وظیفمه و دوست دارم این کار انجام میدم، دلی این کار، هیچ گونه پول و تشکیلاتی هم نمیگیرم. اگر عزیزانی که دوست دارید کمک کنید، عزیزانی که در ایران هستند، به این فضای مجازی من که بیشتر در اینستاگرام خیلی فعالم، فیسبوک هم هستش که وصل به اینستاگرامم، توییترم رو فعال کردم، یوتیوب هم هستش. اگر لطف کنید 10 دلار 10 یورو پولی نیست اصلا برای ما اروپایی و آمریکایی، اصلا پول نیست، واقعا پول نیست. اگر که میتونید کمک کنید به این فضای مجازی من، یک کامنتی بدید من باتون تماس میگیرم. عزیزانی که تلفن من را دارن میتونن با واتساپ با من تماس بگیرن و امیدوارم که از الان شروع کنیم. من چون نمیخوام دیگه برنامه اسپشیال و پروفشنال و این مسائل بذارم برای شب عید، از الان شروع کنیم کمک کنیم به عزیزانی که در داخل ایران هستن، هرچند که خیلی کم هم هستش، یعنی خیلی مبلغ ناچیزیه برای ایرانی ها، ولی بازم به هر حال دوتا نون میشه گرفت. اگر این کار انجام بدید خیلی 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 زحمت کشیدید، یعنی گل به سر روی خود زدید. سپاسگزارم. این برنامه هم مثل همیشه از سه رادیو و تلویزیون معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشیار تیوی اسرائیل و رادیو ران اسرائیل پخش میشه، به طور مدام هم در طول هفته پخش میشه. به فضای مجازی این عزیزان سر بزنید و حتما کاراشون رو دنبال کنید، چون واقعا برنامه‌هاشون عالیه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 208 و سال نو خیلی خوبی رو براتون آرزومندم و امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع کنید و امیدوارم سال خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، هرچند که لحاظ روحی روانی هیچ کدوم خوب نبودیم. و آرزوی من در این سال اینه که از واسه یه چیز بگم برم متهم میشم که به اعتقادانی ولش کنم، از هیچی تقاضا نمی کنم، آرزو می کنم که کرونا رخت بربنده و گم شه از زندگی ما، همه ما بیرون. فدای شما، خدا یار و نگه دارد.
به من گفتی که دل دریا کنی دوست، همه دریا از آن ما کنی دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا به خون پروا کنی دوست، مکش دریا به خون پروا کنه دوست. کنار چشمه ای بوده ایم در خواب، تو با جامی رو بودی نوشیدیم از آن جام گوارا، تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب، تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب، من گفتی که
که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست، دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا بخون دروا کنه دوست، مکش دریا بخون.